ساعت 22 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه دوشنبه 16 بهمن ماه برابر با 7 فوریه سال 2022 میلادی. هستیم با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت پیش رو، اما نخست نگاهی داریم به تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمال.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش بس موقت برای خروج غیر نظامیان اوکراینی است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد که پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملا غیر اخلاقی خوانده و گفته که روسیه از رنج مردم اوکراین سوء استفاده می‌کند. مقام‌های دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش بس کردند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی می‌آیند. در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. در همین حال قیمت نفت برنت در ابتدای معاملات روز دوشنبه تا 139 دلار بالا رفت که بالاترین رقم از سال 2008 به این سوست. تنش‌های فزاینده بر سر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین قیمت نفت را در 2 هفته گذشته به شدت افزایش داده است. از طرفی گزارش‌های از آمادگی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت روسیه منتشر شده. روسیه پیش از حمله به اوکراین روزانه 5 میلیون بشکه نفت خام و 3 میلیون بشکه معدنیات گازی و محصولات نفتی صادر می‌کرد که معادل بیش از 7% مصرف جهان است. همچنین در پی اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، ارزش پول ملی این کشور روبل هم روز دوشنبه 23% دیگر افت کرد و رکوردی تازه بر جای گذاشت. قیمت هر دلار آمریکا تا عصر دوشنبه به 142 روبل رسید که طی 12 روز گذشته حدود 45% ارزش خود را از دست داده است. اروپا و آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای علیه سیستم بانکی روسیه هم وضع کردند و دسترسی بسیاری از بانک‌های این کشور به شبکه سوئیفت قطع شده است. وزیر خارجه روسیه می‌گوید احیای برجام نباید به تبعیض در میان کشورهای عضو برجام برای همکاری با ایران در هیچ زمینه‌ای منجر شود. سرگئی لاوروف روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود گفت که روسیه می‌خواهد احیای برجام به همه کشورهای عضو حقی یکسان بدهد. وزیر خارجه روسیه روز گذشته گفته بود که آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های جدید اعمال شده علیه مسکو به دلیل تهاجم به اوکراین پس از احیای برجام بر روابط تجاری ایران و مسکو اثر منفی نخواهد گذاشت. در همین حال فرانسه به روسیه درباره باج‌خواهی از مذاکرات احیای برجام هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه که نامش انتشار نیافته به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی از اقدام روسیه راضی نیستند، اما این موضوع را با صراحت نمی‌گویند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار منتشر شده درباره احتمال خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای خوانده است. در همین حال سفیر روسیه در ایران هم لوان جاگاریان از مردم خواست تا به رادیو فردا گوش نکنند. لوان جاگاریان درباره سخنان وزیر خارجه روسیه درباره برجام گفته که تنها سوء تفاهمی در این زمینه پیش آمده و افزوده که مردم به رادیوهای بیگانه مانند رادیو فردا گوش نکنند و افزوده که توضیحات لازم در مورد سخنان وزیر خارجه روسیه از طریق منابع دیپلماتیک به طرف ایرانی ارائه خواهد شد. و نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر که 2 هفته پیش برای انجام عمل قلب به طور موقت از زندان آزاد شده بود، روز سه‌شنبه برای گذراندن ادامه دوره محکومیت به زندان قرچک بازگشت. تقی رحمانی همسر او در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این مسئله این چنین میگوید:
به وکیل نرگس ابلاغ کردم که باید فردا نرگس خودشو به زندان معرفی و ظاهران این مرخصی دیگه تمدید نشد. مرخصی هم استعلاجی بود، یعنی بایستی این مداوا بیشتر طول میکشید. بخصوص زندان قرچک زندان مناسبی نیست، یک سوله گاوداری بزرگ تبدیل به زندان کردن با امکاناتی به مراتب کمتر از امکانات زندانهای دیگر.
خانم محمدی 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و پس از 64 روز حبس در سلول انفرادی به بند 29 زندان اوین منتقل و پس از آن به زندان قرچک در ورامین منتقل شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از رضا جمالی. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در این مجله شبانگاهی به آگاهی میرسد. نگاهی به ادامه روند مذاکرات پیچیده احیای برجام در وین.
نارضایتی طرف ایرانی حسین امیر عبداللهیان علی شمخانی که البته که به نام روسیه اشاره نکرده بودند، حالا با این روابط دیپلماتیک و تماس‌ها مشخصه که جدی بوده.
نگاهی به پامات به درخواست سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که از آمریکا خواسته بود تضمین دهد که تحریم‌ها علیه مسکو به همکاری با ایران ارتباط پیدا نکند.
در وهله اول بایستی عرض بکنم هیچ سوء تفاهمی نبود، کاملا با قصد و نیت این مسئله مطرح شده.
و اینکه آنکارا اعلام کرد در تلاش میانجیگرانه وزرای خارجه اوکراین، روسیه و ترکیه روز پنجشنبه در جنوب این کشور قرار است با یکدیگر دیدار بکنند. آیا این تلاش مثمر و ثمر خواهد بود؟
آقای پوتین و آقای اردوغان روز 6 مارس یک تماس تلفنی داشتن. ظاهرا در اون تماس تلفنی آقای اردوغان پیشنهاد میکنه که در واقع یک راهی برای صلح احتمالی بین طرفین برقرار بشه.
همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکرات در وین حول موضوع احیای برجام میان همه کشورهای طرف این توافقنامه هسته‌ای در جریان است و بنابر بسیاری گزارش‌ها مذاکرات مراحل حساسی را طی می‌کند. همکار ما هانا کاویانی در وین در مورد تازه‌ترین تحولات در خصوص این مذاکرات گزارش می‌دهد.
گفتگوی تلفنی بین حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که صبح گفته بود نمیگذاریم هیچ عنصر خارجی بخواد وقفه ایجاد بکنه در روند احیای برجام، حالا با همتای روس خودش سرگئی لاوروف سفارت روسیه در تهران با توییتی در این زمینه گفته که در این گفتگو تاکید شد که احیای برجام باید تضمین بکنه که همه شرکت کنندگان در اون از حقوق برابر در زمینه توسعه بدون مانع همکاری ها در همه زمینه ها برخوردار هستند. به نوعی تکرار همون صحبتی است که آقای لاوروف روز شنبه کرده بود و سردرگمی ایجاد کرده بود که واقعا روسیه به دنبال چیست، چون آقای لاوروف گفته بود که تضمینی کتبی از وزیر خارجه آمریکا میخواد برای اینکه روسیه بتونه به همه همکاری های خودش در توسعه سرمایه گذاری و اقتصادی و تجاری ادامه بده. اظهار نظری که وقتی آنتونی بلینکن روز یکشنبه مورد سوال قرار گرفته بود درباره اون گفته بود که این موضوعیت نداره و اصلا این تحریم های تازه روسیه که به خاطر تهاجم این کشور به اوکراین بوده ربطی به موضوع برجام و چارچوب های مشخص این توافق هسته‌ای نداره. صبح امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده سخنگوی اون مورد سوال قرار گرفته بود و گفته بود که ایران خواستار توضیحات بیشتر در وین هست. هنوز ما در وین از مذاکره کننده ارشد روسیه در این باره نشنیدیم. حالا اینکه آیا این صحبت‌ها در طول این ساعت‌ها پشت پرده در اینجا در وین انجام شده با علی باقری یا نه، صحبت دیگری است که همچنان درباره اون اطلاع رسانی نشده. اما اونچه که مشخصه اینه که نارضایتی طرف ایرانی حسین امیر عبداللهیان علی شمخانی که البته که به نام روسیه اشاره نکرده بودند، حالا با این روابط دیپلماتیک و تماس‌ها مشخصه که جدی بوده. روند دیپلماتیک و مذاکراتی که اینجا در وین چه در این ماه‌هایی که در جریان بوده و چه در دوران مذاکرات پیشین برجام در سال 2013 تا 2015 شاهد این گونه اتفاقات بود. حتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران در یک مصاحبه‌ای که بعداً فایلش فاش شده بود به کارهای روسیه اشاره کرده بود و اون رو کارشکنی خونده بود. در کتاب خاطرات مذاکره کنندگان ایرانی با نام راز سر به مهر هم مشخصاً به این ماجرا اشاره شده. دعوای آخری که آقای ظریف با سرگئی لاوروف همتای روس خودش در همین شهر وین داشت. در نتیجه این اتفاقها در روندهای مذاکرات میفته، اما اونچه که مسلمه اینه که وین به هر حال آماده احیای برجام میشد، حتی تا روز جمعه تدابیر امنیتی بیشتر، آماده سازی فضا برای اعلام توافق احتمالی هم انجام شده بود که همه اینها متوقف شد. و در طول دو روز گذشته اگرچه که ما شاهد یک سری گفتگوهایی بودیم در هتل کوبورگ، اما یک نوع سردرگمی هم وجود داشت که این گفتگوها به کدوم سمت داره میره.
در پی درخواست سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، همانطور که در گزارش هانا کاویانی هم شنیدید، واکنش ها در وین میان دیپلمات های طرف برجام و خارج از وین پیشتر حاکی از آن بود که این خواسته به درستی روشن نیست و مفهوم این خواسته رو درست درک نمی کنن. در تازه ترین تحولات، سرگئی لاوروف دوشنبه بعد از ظهر با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی هم تلفنی گفتگو کرد و بدون پرداختن به جزئیات باز تکرار کرد که تأکید شده است که احیای برجام باید تضمین کند که همه شرکت کنندگان در آن از حقوق برابر در زمینه توسعه بدون مانع همکاری ها در همه زمینه ها بدون هیچ تبعیضی برخوردار باشند. از شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی، نخست پرسیدم ابهامات و یا سوء تفاهم های احتمالی که در خواسته وزیر خارجه روسیه است و همه میگویند که منظور او را نمیفهمند چیست. شایان سمیعی:
در وهله اول بایستی عرض بکنم هیچ سوء تفاهمی نبود، کاملا با قصد و نیت این مسئله مطرح شده، برای اینکه روسیه الان در یک موقعیت تضعیف شده نسبت به بقیه کشورهای دنیا خودش رو میبینه و تحریم هایی که به خاطر تعرض به اوکراین انجام داده، اون تحریم ها فشار زیادی بر روسیه وارد کرده. به این ترتیب روسیه میخواد چوب لای چرخ یک معامله سیاسی دیگری بگذاره که بتونه از کشورهای اروپایی و امریکا باجگیری بکنه. آقای لاوروف به صراحت آمد اعلام کرد که ما باید در مناسبات اقتصادی، داد و ستد آزاد، سرمایه گذاری، فناوری و نظامی با ایران بتونیم کماف سابق ارتباط داشته باشیم. یعنی در حقیقت داشت به کشورهای دنیا اعلام میکرد که ما از طریق ایران مقاصد خودمون رو عملی میکنیم، پس شما چه بخواید چه نخواهید باید به ما این گارانتی رو بدید. از اون طرف ایران ما دیدیم که در این چند روز گذشته تلویحاً به طرفداری از روسیه برخواسته و حتی یک سری از افرادی که سخنور هستند و سخنگو هستند اونها هم اعلام کردن که اوکراین در نقطه نظر اشتباه قرار داره و میخواسته که اجازه بده امریکا سلطه پیدا بکنه و باید روسیه جلوش بایست. پس ما میبینیم که ایران حمایت تلویحی خودش رو از روسیه اعلام کرده، روسیه میخواد که ایران رو زیر بلیط خودش به اصطلاح نگه داره و از ایران استفاده ابزاری بکنه. این یک برنامه است که ادامه پیدا خواهد کرد و من فکر میکنم که در روند تصمیم گیری برای احیای برجام حداقل برای کوتاه مدت تأثیر منفی داشته باشه.
شما به احیای برجام اشاره کردید. در ایران گروه‌هایی هستند که ظاهراً از نتیجه تا این لحظه راضی نیستند، مثل محمود نبویان نماینده مجلس که گفته فقط 20 فرد در توافق جدید رفع تحریم میشن، 960 نفر هم در تحریم باقی خواهند ماند. ایشون گفته هیچ کشوری حق دادن دلار به ایران رو نداره، بعد گفته که آمریکا هیچ تضمینی نداده و به طور کلی گفته تیم کنونی مذاکرات ضعیف عمل کرده، مثال زده مانند تیم آقای ظریف رفتار کرده. از سوی دیگه آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هم گفته نتیجه مذاکرات تاکنون مبهم هست. خب مجموعه این اظهارات و شک و تردیدها چه تصویر رو از زاویه درون جمهوری اسلامی در خصوص برجام به دست میده؟
ببینید خودشون دیگه این رو میدونن که این تیم مذاکره کننده دیگه همشون توی یک گروه قرار دارن، یعنی هیچ کسی خارج از اون گروه مقربین درگاه نیستن. اما اون چه که نمیخواهند بپذیرن اینه که اول دولت امریکا هیچ تضمینی نمیتونه بده، به خاطر اینکه در دموکراسی شما نمیتونید برای یک دولت دیگری که هنوز معلوم نیست چی هست و سر کار نیامده تعیین تکلیف بکنید. اونها نقطه نظر خودشون رو اعمال میکنن. اما دولت ایران خودش هنوز نتونسته تصمیم بگیره که بر اساس اون توافقهایی که دولت آقای روحانی انجام داده و دولت فعلی میخواد انجام بده حداقل اینها رو بتونن با هم دیگه یکسو بکنن. از طرف دیگه نماینده های مجلس خوب میدونن که احیای برجام فقط و فقط ممکنه که به وضعیت اقتصادی مردم کمک بکنه و تا به الان همگیشون نشون دادن که دغدغه‌ای برای بهبود زندگی مردم ندارن. پس میدونن که این مسئله یه مقداری ممکنه که بر اساس برپا نگه داشتن نظام بیشتر پایبند باشه یا نباشه و بر اون مسئله هست که اینها مخالفت دارن.
حالا شما فکر میکنید با وجود شرایط کنونی چه موانعی جلوی احیای برجام برای طرفین وجود داره؟
اول از همه همین چوبی که روسیه لای چرخ گذاشته که روسیه الان داره باجگیری میکنه و میگه که من باید اون یه سری تضمین هایی رو داشته باشم که بتونم روابطم رو ادامه بدم. حالا کشورهای دنیا بایستی یا بیان بپذیرن که بگن ما یک سری باج دیگر مثل اون دفعه قبل که به روسیه داده شد که فضولات و کیک زرد رو شما بگیرید و بررسی بکنید و یا حالا به دور بیاندازید یا اینکه به مصرف کارهای دیگری برسانید. ولی کشورهای دنیا الان در موقعیتی قرار دارن که نمیخوان به روسیه هیچ گونه باجی بدن. پس روسیه از این موقعیت خودش استفاده میکنه، ایران رو تحت فشار میگذاره و من بعید میدونم که آژانس بین‌المللی اتمی هم از نقطه نظراتی که داشته سر باز بزنه.
شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی، موضوع مذاکرات هسته‌ای رو فعلا رها میکنیم. از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید در مورد موضوعات روز از جمله برجام و البته بحران اوکراین.
جناب آقای خامنه‌ای دامز برکاتو و جناب آقای سپاهیان، ببین دشمن آمریکا دشمن، بله قبول، ملتم قبول داره، شو خودتونم قبول دارید، برو بشین مستقیم با خودش مذاکره کن، بگو چه مرگته، حل اختلافت حل کن، حلم نمی کنه اقلا این برجام حل کن، خودت با زبون خودت رو به رو بشین، اینجوری به نفته. والا نمیدونم این بچه ها داره بازی میکنی، واسطه براش میفرستی.
1,800,000 حقوق میگیریم، باید زندگی کاملا بچرخونیم، تمام دفترها رو هم زدیم، تمام ارگانها رو هم زدیم، ولی هیچ جوابی ندادن. 20 سالم برای دولت کار کردم، ایجاد کار به غیر بدبختی ای دولت و ای رژیم هیچی برای ما نداشته، یعنی واقعا ما زیر فقر زندگی میکنیم. الان اگر بگینه 1,800,000 حقوق میگیرم که کمکی دیگه ای ندارم، خودشون میفهمن اسم من چیه. از بعد با این دولت تماس گرفتم، از بعد با دفترها اینا تماس گرفتم.
ماهی 45,500 تومن یارانه به مردم ایران میده، میگه برین 7-8 تا بچه درست کنین، خانواده پرجمعیت درست کنین. خب این آدم مخش تاب نداره، نباید خودشو به روان پزشک نشون بده.
تمام اذهان عمومی و پژوهشکده های سیاسی در کشورهای مختلف کارنامه جمهوری اسلامی رو میدونن و میدونن که این حکومت پایگاه مردمی نداره و از ترس سقوطی که خودش رو به کشورهایی مثل روسیه و چین نزدیک میکنه و این بیانیه هایی هم که میگن اینا اینقدر سخیف و کم ارزش هستش که مورد توجه حتی افکار عمومی هم قرار نمیگیره تا چه رسد به اون سازمان هایی که اهل فن هستن و سخنان و بیانیه ها رو تجزیه و تحلیل میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با تشدید جنگ در اوکراین، آنکارا اعلام کرده است که وزرای خارجه اوکراین، روسیه و ترکیه روز پنجشنبه در جنوب این کشور با یکدیگر دیدار خواهند کرد. پیشتر ترکیه به دنبال میانجیگری بین روسیه و اوکراین بوده و در چندین نوبت نیز پیشنهاد میزبانی مذاکرات را مطرح کرده و اعلام این دیدار پس از گفتگوی تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور با همتایان روسی و اوکراینی گفته می شود که صورت می گیرد. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر سیاسی در مورد این اقدام میانجیگرایانه ترکیه پرسیدم.
ببینید، دولت آقای اردوغان از ابتدای بروز جنگ در اوکراین به دنبال میانجیگری بود و همونطور که گفتم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، آقای پوتین و آقای اردوغان روز 6 مارس یعنی دیروز یک تماس تلفنی داشتن. ظاهرا در اون تماس تلفنی آقای اردوغان پیشنهاد میکنه که در واقع یک راهی برای صلح احتمالی بین طرفین برقرار بشه، یک مذاکره بشه و این در واقع ابتکار عمل دولت ترکیه هستش. مشخصا آقای اردوغان چه امروز آقای مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه رو اعلام کرد که قرار طرفین، یعنی مشخصا آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و آقای دیمیترو کوبلا وزیر امور خارجه اوکراین، قرار است که روز پنجشنبه 10 مارس در آنتالیا با هم دیگه دیدار بکنن. هدفی که به نظر میرسه ترکیه داره با توجه به اینکه با هر دو کشور روابط خوبی داره و یک سری منافع تنگاتنگ و در هم پیچیده ای رو با هم اوکراین و هم با روسیه داره، این هستش که یک آتش بس دائمی ایجاد بشه. ولی با توجه به شدت در واقع تنشی که وجود داره، بعید به نظر میرسه که این هدف بخواد در واقع محقق بشه، ولی باز هم با قطعیت نمیشه گفت. باید ببینیم که آیا در روز پنجشنبه گشایش دیپلماتیکی رو ما شاهد خواهیم بود یا خیر.
شما به روابط ترکیه با از یک سو ناتو و از سوی دیگه با روسیه اشاره کردین و احتمال کمی دادید که نتیجه مثمر و ثمری این اقدام داشته باشه. استدلال شما چی هست؟
ببینید، استدلال من این هستش که روسیه یک سری خواستای حداکثری داره از اوکراین. به طور مثال 4 شرط رو تعیین کرده برای اینکه همین الان اگر محقق بشه اون شرط ها، جنگ در اوکراین پایان میپذیره. یک، اینکه دولت اوکراین در واقع استقلال کریمه رو به رسمیت بشناسه، اون رو بخشی از خاک روسیه بدونه. دوم، منطقه دونباس متشکل از لوهانسک و دونسک که اخیراً در واقع روسیه اعلام کرد که اینا جمهوری‌های در واقع خودمختار هستن و استقلال پیدا کردن، اون رو هم به رسمیت بشناسه دولت اوکراین. سوم، تغییراتی در قانون اساسی اوکراین شکل بگیره. و چهارم، اینکه اوکراین ضمانت بده که هرگز به عضویت ناتو در نخواهد اومد. اگر این شروط حداکثری که روسیه تعیین کرده بر سر میز مذاکره در آنتالیا گذاشته بشه، استدلال من این است که خیلی بعید به نظر میرسه که اوکراینی‌ها این رو قبول بکنن. در بهترین حالت، شاید در بهترین حالت بشه به یک آتش‌بس موقتی دست پیدا کرد، ولی باز هم با توجه به شکنندگی اوضاع در اوکراین، با توجه به اینکه روسیه عزمش رو جزم کرده که بخواد حالا یک امتیازاتی رو از اوکراین بگیره، به لحاظ نظامی هم حتی شده پیش بره، بعید به نظر میرسه که بخواد این مذاکرات به نتیجه بسیار مثبتی برسه. البته اینجا بگم که ترکیه، بازم تاکید میکنم، یک مسئله که وجود داره اینه که ترکیه هم با اوکراین رابطه خوب داره هم با روسیه. یک سری اقداماتی رو ترکیه انجام داده در طول چند ماه گذشته که موجب خشم روسیه شد، یعنی همون بحث فروش پهپادهای بیرقدار TB2 به دولت اوکراین که الان استفاده شده علیه ارتش روسیه. ولی در این حال به نظر من فکر می‌کنم که ترکیه داره سعی می‌کنه که این فرصت جنگ اوکراین استفاده بکنه که در این حال که به روسیه فشار میاره، انتقاد می‌کنه از عملیات نظامی روسیه، تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، اونقدر هم در واقع روسیه رو نرنجونه که بخواد حالا منافع ترکیه به خطر بیفته و یه جوری سعی میکنه که سیگنال های مثبتی رو به آمریکا بده که شاید از طریق این جنگ روابط ترکیه با آمریکا بشه بهبود پیدا بکنه.
روسیه و اوکراین پافشاری کردند بر مواضع خودشون تا کنون. فکر میکنید که ترکیه چه برگ برنده‌ای داره که میتونه مؤثر باشه، تبعات این جنگ رو بتونه کنترل بکنه؟ میدونیم که در مدت کوتاهی که از این جنگ میگذره، کمتر از دو هفته، هیچ کدوم از طرفین این معادله باور نمیکردن که این تبعات اینقدر زیاد باشه، تبعات انسانی و منطقه‌ای. در این شرایط چگونه ترکیه اینقدر اعتماد به نفس داره که همچین دعوتی میکنه؟
ببینید، ترکیه یک سری منافع تنگاتنگ و در هم تنیده ای رو با اوکراین و روسیه داره و جنگ اوکراین هم یک فرصتی هستش برای دولت ترکیه که در عین حالی که روسیه رو بالانس میکنه بتونه ارزش و اهمیت ژئواستراتژیش رو برای آمریکا در چارچوب در واقع ناتو بخواد پررنگ بکنه. به عبارت دیگر، ترکیه از مواضع روسیه در قبال جنگ اوکراین انتقاد میکنه، پهباد به دولت اوکراین در واقع میفروشه تا با آمریکا نشون بده که شریک این کشور در ناتو هستش، ولی در عین حال بیش از حد هم ناتو با آمریکا همسو نمیشه که کاملا روسیه رو از خودش دور بکنه. چرا؟ چون ترکام میدونن که پروژه ساخت نیروگاه اتمی آکویو در استان مرسین ترکیه رو با روس‌ها دارن، پروژه انتقال گاز از روسیه در واقع پروژه ترکستریم هستش، ترک‌ها اون رو با روس‌ها دارن، بحث توریسم در ترکیه هستش وابسته به در واقع اومدن روس‌ها به ترکیه هستش، صادرات میوه و سبزیجات ترکیه به روسیه هستش، بنابراین نمیتونن خیلی هم علیه روسیه بخوان سخت بگیرن. بنابراین در تحلیل نهایی من فکر می‌کنم که یک موضع دشواری رو ترکیه الان باش روبرو هست و سعی می‌کنه که حالا یک آتش‌بسی اعلام بشه، طرفین بخوام با هم دیگه یک صلح موقتی رو انجام بدن، درک منافع ترکیه بخواد تامین بشه.
حسین آقایی تحلیلگر سیاسی. اما در این میان و در پی حمله روسیه به اوکراین و تحریم روسیه در زمینه‌های مختلف از سوی سازمان‌های بین‌المللی، در زمینه‌های مختلف در هفته‌های اخیر بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی دنیا نیز این حمله را محکوم کردند و باشگاه‌های ورزشی روسیه را هم تحریم کردند. در چنین شرایطی و زمان، اما وزیر ورزش ایران با سفیر روسیه در تهران روز یکشنبه دیدار کرد و متقاضی همکاری بیشتر ایران با روسیه در زمینه‌های ورزشی شد. چطور؟ در گزارش کیانوش فرید.
حمید سجادی، وزیر ورزش دولت ابراهیم رئیسی، از سفیر روسیه در ایران می‌خواهد همکاری میان دو کشور در رشته‌های ورزشی فوتبال، کشتی، وزنه‌برداری، والیبال، کشتی باستانی و کنگ‌فوی ایرانی افزایش پیدا کند. دیدار و درخواست حمید سجادی، وزیر بهداشت، با سفیر روسیه در تهران در روز یکشنبه 15 اسفند ماه در حالی صورت گرفته است که اغلب فدراسیون‌های ورزشی دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و در اعتراض به این حمله همکاری‌های خود را در زمینه‌های ورزشی با روسیه قطع کردند. از جمله فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و فدراسیون فوتبال اروپا روز دوشنبه 9 اسفند اعلام کردند که تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه در پی تهاجم این کشور به اوکراین از حضور در تمام میادین فوتبال محروم شدند. بر اساس بیانیه مشترک این فدراسیون‌ها، تیم‌های ملی و باشگاه‌های فوتبال روسیه تا اطلاع ثانوی محروم خواهند بود. در این بیانیه ابراز امیدواری شده که وضعیت در اوکراین به شکل چشمگیری و به سرعت بهبود پیدا کند، به طوری که فوتبال بتواند دوباره پیام‌آور اتحاد و صلح در میان مردم باشد. حالا اما در این میان تقاضای حمید سجادی، وزیر ورزش ایران، با واکنش‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی با انتشار عکس این دو به نحوه نشستن وزیر ورزش در مقابل سفیر روسیه اشاره کردند. در همین رابطه مهدی راستنپور، خبرنگار ورزشی، در گفتگو با رادیو فردا:
این تصاویر کرنش وزیر ورزش نظام جمهوری اسلامی در برابر سفیر روسیه اتفاق تازه‌ای نیست، یعنی این تصویر که گویی یک سرباز در برابر فرماندهش ایستاده یا نشسته و اون شیوه احترامی که داره میگذاره از موضع ضعف تازگی نداره و اتفاقاتی که این روزها داره در ایران میفته دقیقا یادآور مقاطعی از دوران سلسله قاجار و ذلتی که زمامداران در برابر کارکنان و کارمندان سفارت روسیه و انگلیس داشتن. نمونه هایش رو در رمان تاریخی بسیار جذاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ زین العابدین مراغه‌ای دیدیم که تأکید میشه اگر کسی برای اینکه بتونه کارش رو پیش ببره رابطه داشته باشه مثلا با مهتر و میراخور سفارت روسیه، به مراتب براش کارگشاتره تا اینکه مثلا در سازوکار دستگاه حکومتی رابطه داشته باشه. این رو ما داریم میبینیم و از قضا گویی یک رابطه یک طرفه است، یعنی در ازای این متاسفانه تملق و چاپلوسی از سوی مسئولین دولتی در برابر مسئولین رده میانی روسیه چی نصیبشون میشه. این ملاقات ها در واقع صرفاً همون جنبه چاکرمابی و تحت لوای روسیه و حمایت روسیه قرار داشتنه، وگرنه که سفیر که اصلا اختیار و مسئولیت ورزشی نداره که بتونه در این زمینه کاری انجام بده. و حتی اگر چنین اختیاری رو هم داشت که خب الان که اصلا ورزش روسیه از همه چیز و همه جا محرومه، نمیتونه مسابقه بره، نمیتونه میزبانی بکنه، چه وقت نامناسبیه که چنین اتفاقی بخواد رقم بخوره.
آقای سجادی در پایان این دیدار از تبادل فرهنگ ها صحبت کرد و گفت دو کشور ایران و روسیه با فرهنگ های یکدیگر آشنا هستند و در ایران یک سری رشته ها که جنبه آینی، مذهبی و دینی دارند را ما می توانیم در روسیه پایه‌گذاری کنیم و بازی های بومی و محلی هم می تواند سرفصل همکاری های مشترک بین ایران و روسیه باشد. سفیر روسیه در تهران نیز وعده داد که پیشنهادات آقای سجادی را به صورت مکتوب به وزارت ورزش روسیه اعلام می کند.
کیانوش فرید گزارش می داد در حمایت از جمشید شارمت، زندانی دو تابعیت ایرانی آلمانی، به تازگی کمپینی در آلمان به راه افتاده که جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می شنویم.
جمشید شارمت، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در مرداد ماه سال گذشته در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری از جمشید شارمهد، 17 بهمن ماه، نخستین، اول اسفند ماه جاری، دومین و بالاخره سومین جلسه دادگاه این زندانی یک شنبه این هفته 15 اسفند ماه در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. مقام‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی آقای شارمهد را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کرده و اعضای این گروه با استناد به اتهام‌های ادعایی نماینده دادستان به موارد تازه‌ای از جمله قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه و نمایشگاه کتاب تهران، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان و قصد انجام عملیات با استفاده از مواد شیمیایی در مجلس جمهوری اسلامی و شمار دیگری از این دست اتهام‌ها تا کنون در 3 نشست دادگاه جمشید شارمهد در تهران مطرح شده که همه این موارد از سوی خانواده این زندانی رد شده. به دنبال دومین جلسه دادگاه آقای شارمهد، نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در چارچوب یک کمپین و یا کارزار اینترنتی با عنوان نجات جمشید شارمهد دست به گردآوری امضا زده که به گفته این نهاد حقوق بشری تا کنون بیش از 60,000 تن از این زندانی حمایت کردند. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، جمشید شارمهد را قربانی دادگاه نمایشی دستکاری شده‌ای خوانده و یادآور شده چون این دادگاه‌های در جمهوری اسلامی یادآور محاکمه‌های نمایشی در دوران هیتلر و استالین است. به گفته وی، رژیم ملاها در ایران از زندانی به عنوان یک بازیچه سیاسی سوء استفاده می کند و قوه قضائیه وفادار به این رژیم هم نه انصاف و بی‌طرفی را می شناسد و نه قانون مداری را. این مقام آلمانی در ادامه با اشاره به اتهام‌های قوه قضاییه که جمشید شارمهد را تروریست خوانده تاکید کرده در واقع مسئول و سرمنشأ ترورها به گفته وی ملایان هستند. مارتین لسنتین سخنگوی هیئت مدیره جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در پایان از دولت آلمان خواسته برای نجات جمشید شارمهد دست به اقدامهای عملی زند، چرا که دیگر فرصتی باقی نمانده. از طرفی دو نماینده بوندستاگ مجلس آلمان هم با نامهای یورگن هارت و اولریش لشته به تازگی از جمهوری اسلامی خواستند جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی و منتقد جمهوری اسلامی را فوراً آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به تازگی داریوش مهرجویی کارگردان سینما در ایران با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی در مورد ابطال پروانه نمایش آخرین فیلم ساخته خود با نام لامینور به مسئولان وزارت ارشاد اعتراض کرده. ابتدا به صدای بخشی از این اعتراض توجه کنید و بعد از آن ارزیابی علی مصلح نویسنده و روزنامه نگار رو بشنوید.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادی، پروانه نمایش دادی، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میخواست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی؟ شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حفظا داری میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصم میکنم توی بزرده ارشاد همراه با دستیارانم تا حقم رو نگیرم. ول نمی کنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه دیاره دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم منو. این سینه من بزنیم نابودم کنید، بخورید بکشید، همه کارتون که هر کار میخوام بکنید. ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
من از دیشب که این منتشر شده تا الان شاید 10 بار گوش دادم و هر بار مو به تن آدم سیخ میکنه. دلیل این بازتاب گستردش هم همینه، یک جوری کارد به استخوان یک شاید میشه گفت یکی از معتبرترین فیلمسازان تاریخ سینما ایران رسیده که این شکلی مجبور میشه اعتراض کنه. یک بخشش سانسور کلی است که در طول 40 سال گذشته هی در واقع هوشمندتر و قوی تر شده. الان به نقطه رسیده این فیلم حتی تو جشنواره فجر هم نمایش داده نشده، چون فیلم تولید 2 سال پیشه، یعنی هیچ کس این فیلم رو ندیده که بگیم حالا حساسیتی وجود داشته قبل از شروع کرونا. حالا الان مدیران جدید مثلا میخوان در واقع با سلیقه خودشون فیلم رو تعدیل بکنن. به نظر میسه یک لجبازی بچگانه است. ضمن این که آقای مهرجویی همینطور که تو این ویدیو میگه بارها و بارها دچار مشکل سانسور شده. سنتوری رو اشاره میکنه، ولی قبل از اون فیلم بانو و بعد قبلترش در دهه 60 فیلمی که به اسم مدرسه که میرفتیم در نهایت با جرح و تعدیل فراوان منتشر شد. یعنی بعد از انقلاب حداقل در 4 دهه به اشکال مختلف قربانی سانسور بوده و این فیلم به هر حال اینو میدونیم خیلی به سختی هم ساخت بعد از چند سال دوری از سینما با سرمایه بخش خصوصی بدون کمک دولتی. و به نظر میرسه که مدیران جدید وزارت ارشاد و سازمان سینمای شمشیر رو دیگه از رو بستن، چون درباره مثلا فیلمسازان جوان یا کسانی که حالا خودی ترن میگیم یه جوری حل و فصل میشه، ولی اینجوری به جنگ داریوش مهرجویی رفتن و فیلم جدیدش به نظر میرسه یک سطح جدیدی از سانسور رو مشاهد هستیم در جمهوری اسلامی.
علی مصلح نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه سینما درباره سخنان اعتراض‌آمیز داریوش مهرجویی سخن میگفت. سالهاست که کولبران در مرزهای کردستان ایران با مشکلات روبرو هستند و خبرساز هستند. مهیار طهماسبی در این مورد گزارش میدهد.
باری بر دوش میگذارند و به راه میافتند. راه سنگلاخ است و صخره و پرتگاه. مسیری صعب در محاصره سرما و بوران و برف. راه‌های دیگر را نیروهای مرزی بستند با چکمه و سلاح و فشنگ، و هر که بگذرد را هدف قرار می‌دهند. پیر و جوان کولبر. این تنها مسیری است که برای کولبران کردستان بازمانده، مسیری که خود به آن قتلگاه میگویند.
قتلگاه متاسفانه تعلق گیان چند نفری فری گردان، فری زخمی کردن، بریندار کردن، فری خانوادگلی بیسترپرس کردن، متاسفانه.
این مسیری است که از گردنه تته در اورامان می‌گذرد، یکی از مرتفع‌ترین و پربارش‌ترین مناطق مرزی کردستان که ارتفاع برف در آن گاهی به 5 متر هم می‌رسد. کولبرها اغلب از مریوان می‌آیند و به کوه که می‌رسند پای پیاده به راه می‌افتند تا به مرز ایران و عراق برسند، جایی که یک سو اورامان است و آن سو سلیمانیه. دلال‌ها بارها را به کولبرها تحویل می‌دهند، از تلویزیون و سیگار و پوشاک گرفته تا ظروف و لاستیک و کفش.
واقعا کولبری زور سخته. هر زور 12 ساعت شب رو دوریو ایج اثر و مکافات. و
هر کولبر به ازای هر کیلو باری که بتواند حمل کند پول می‌گیرد. دستمزد کولبر به حجم باری که بتواند حمل کند بستگی دارد. هرچه بیشتر دستمزد بالاتر.
اچی تیشه به 1000 بدبختی کارات وانه 20 کیلو آخری 35 کیلو 40 کیلو تا آخر نهایت اگر بتوانی بیتری.
در سال 99 خورشیدی دست کم 16 کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع و یا دیگر سوانح طبیعی جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، در سال 2021 میلادی 52 کولبر کرد در جریان تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. 4 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در این مدت 163 کولبر با تیراندازی ماموران مرزی زخمی شدند. نرخ بیکاری در استان کردستان 2 برابر متوسط نرخ بیکاری سطح کشور است. در بین 10 استان کشور که بیشترین تعداد بیکاران را دارد، 6 استان جزء استانهای مرزی هستند. از این میان کردستان با حدود 19%، کرمانشاه با 18% و آذربایجان غربی با بیش از 15% بیشترین نرخ بیکاری در ایران را دارند. همان 3 استانی که جمعیت کولبران ایران را در بر می‌گیرند. بر اساس آمارهای رسمی، زندگی بیش از 6500 خانوار کردستانی در سالهای اخیر وابسته به کولبری بوده و از این راه امرار معاش کردند. ماموران مرزی اسب‌ها و قاطرهای کولبران را هم هدف گلوله قرار می‌دهند. آبان ماه 1400 یک نوجوان کولبر 15 ساله پس از آنکه نیروهای هنگ مرزی قاطرهای قرضی‌اش را به رگبار بستند و کشتند، خودکشی کرد.
بیرو تو بیرو بابرون کاکا بیرو والله لچیه ترسی خو مغرورانی کردیم گفتی کشت.
42 کیلومتر راه سخت و صعب العبور بعد از نزدیک به 10 ساعت به پایان رسیده. دلال‌ها منتظرند تا بارها را تحویل بگیرند و مزد کولبرها را پرداخت کنند. مزدی ناچیز که به سختی کفاف لقمه اینان می‌دهد.
با گزارش مهیار طهماسبی در مورد کولبران ایران به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. همراه شما خواهیم بود در ساعت 24 به وقت تهران با مجله نیمه شب. تا هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید.